أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين شبهة تنجز الواقع المشكوك شبهة تنجز الواقع المشكوك رفقا بحث ما در دفع شبهاتی بود که پیرامون جعل حکم ظاهری مطرح شده بود و در واقع این شبهات استحاله جعل حکم ظاهری رو هدف گرفته بودند، استحاله جعل حکم ظاهری رو. شبهه سوم که الان میخواییم دفعش بکنیم حول الله و قوته اینه، یه قیاس منطقی سقرا، جعل حکم ظاهری لغو است. جعل حکم ظاهری لغو است چرا؟ چون ما قبلا دانستیم بر اساس قاعده قبح عقاب بلا بیان، مؤثر بودن حکم ظاهری تحصیل حاصل و منجز بودن آن ناممکنه. از همین بیان من معلوم میشه که شبهه سوم مبتنی بر چه قاعده ایست؟ قبح عقاب بلا بیان، متوجه جناب شهید صدر نیست. پس سقرا چی شد؟ جعل حکم ظاهری لغو. چرا؟ چون حکم ظاهری یا کسوت مؤثر به تن میکنه یا کسوت منجز. اگر کسوت مؤثر به تن کند با وجود قاعده فخیمی قبح عقاب بلا بیان، بیفائده و لغو، چه مؤثری قوی تر از قاعده قبح عقاب بلا بیان؟ او میگه هر تکلیف مشکوکی را عقاب نیست. حکم ظاهری چی کار میخواد بکنه در قبال این قاعده که مثلا ارزش جعل داشته باشه؟ و اگر بخواد کسوت منجز بتن کند باز هم چنین چیزی لغو. چرا؟ چون تنجیزی که حکم ظاهری بخواد بکنه به درد خودش و نهایت عمه جانش بخورد، چون قاعده قبح عقاب بلا بیان قاعده عقلی تخصیص ناپذیره. میگه هر تکلیفی را که بیان نباشد، علم نباشد، عقاب نباشد. حالا میخواد حکم ظاهری مطابقش قائم شده باشد یا نشده باشد. حکم ظاهری اگه افاده علم میکنه اهلا و سهلا، وانی که همه قائلن حکم ظاهری مفید علم به واقع نیست. پس وقتی که تکلیف همچنان با وجود حکم ظاهری مشکوکه، حکم قاعده تخصیص ناپذیر عقلی عقابی متوجهش نیست تا منجز تلقی بشه. واضحه دیگه، اینا توضیحش قبلا دادیم. کبرا خیلی روشنه، لغو از سوی شارع محال، نتیجه این که جعل حکم ظاهری از سوی شارع محال. جعل حکم ظاهری از سوی شارع محال. خب جواب این استدلال رو اگر شهید صدر بخواد بده، یک کلمه چی میگه؟ میگه این اشکال مبتنی بر قاعده قبح عقاب بلا بیانه که ما از بیخ قبولش نداریم. یعنی روشن. اما اگر جواب این اشکال رو کسانی بخوان بدند مثل محقق ناینی که قائلند به قاعده قبح عقاب بلا بیان، حالا چی باید بگند؟ مرحوم محقق ناینی در کتاب اجود و تقریرات اینجور پاسخ داده، بخواید هم ببینید جلد 2 صفحه 11 جلد 2 اجود صفحه 11. ایشون میگه سقراطون مخدوشه. سقراط چیه؟ این که میگید با وجود قاعده قبح عقاب بلا بیان جعل حکم ظاهری لغوست، خیر خودتی، خودت لغوی، هیچ لغو نیست. چطور؟ رفقا ببینید، برای این که فرمایش ایشون کاملا براتون روشن بشه تو 3 بند تیلیت میکنم فرمایششون رو تا بفهمید چی میخواد بگه. بند الف، مفاد قاعده قبح عقاب بلا بیان اینه که تکلیف غیر معلوم، خوب دقت بکنید، تکلیف غیر معلوم یعنی بلا بیان. قبلا گفتیم بیان یعنی چی؟ یعنی علم. تکلیف غیر معلوم منجز نیست، یعنی عقاب برش قویه. دقت بکنید، تکلیف غیر معلوم این تکلیف بلا بیان منجز نیست، یعنی عقاب برش قویه، میشه قبح عقاب بلا بیان. ترجمهش کردم ها، کاری نکردم، فقط ترجمه. پس تنها تکلیف معلوم منجز است، تنها تکلیف معلوم منجز است. این بند الف. بند ب، طبق مسلک ما، ما یعنی کی؟ نائینی. طبق مسلک ما در باب حجیت اماره، در باب حجیت اماره، اتفاقی که افتاده است جعل طریقیت، جعل طریقیت نسبت به اماره، به تعبیر دیگه جعل علمیت. قبلا گفتم مراد از طریقیت، طریقیت تامه است که مرادف با علمیت، جعل علمیت نسبت به عوام. یعنی تکلیفی که، خوب دقت بفرمایید، تکلیفی که اماره بر ثبوتش قائم بشه، تکلیفی که اماره بر ثبوتش قائم بشه، تکلیف معلوم به حساب میاد، اما نه وجدانن، بلکه اعتبارن، بلکه اعتبارن. واضحه دیگه انشاءالله. تکلیف معلومه اما نه وجدانن، بلکه اعتبارن، به جعل شارع مقدس. به تعبیر دیگه اماره فردی از علم است، اما ادعاءن، حالا یه توضیح انشاءالله خواهم داد در باب نکاتی که میگم در ادامه مبحث، یه توضیح خواهم داد. خب نتیجه چی میشه رفقا؟ تکلیفی که اماره بر ثبوتش قائم شده معلوم محسوب میشه، از تحت قاعده قبح عقاب بلا بیان خارج میشه، از تحت قاعده قبح عقاب بلا بیان خارج میشه. فهمی روشن؟ قاعده قبح عقاب بلا بیان ناظر به تکالیف غیر معلوم بود، تکلیفی که اماره بر ثبوتش قائم بشه معلومه، پس دیگه عقاب برش قبیح نیست، یعنی منجزه، قبح عقاب در مقابل تنجزه. خب آخرین بندم بگم کار تمام. آخرین بند نتیجه بحث ماست. بنابراین حکم ظاهری میتونه بدون اینکه منافاتی با قاعده قبح داشته باشه منجز تکلیف مشکوک باشه، منجز تکلیف مشکوک. پس جعلش لغو هست یا نیست؟ نیست. جعلش لغو نیست. بله اگه بخواست فقط مرخص باشه، گفتیم با وجود ترخیص عقلی چه نیاز به ترخیص شرعی؟ وقتی من نمیتونم امر مولا رو امتثال بکنم، قادر نیستم، عقل میگه تو مرخصی. حالا شارع یا مولا بیاد بگه فلانی اگر عاجز بودی واقعا تکلیفی متوجه تو نیستی، گفتنش نهایت بشه ارشاد، به عنوان جعل مولوی لغوه، فائده برش مترتب نیست.
یعنی میشون قبول میکنن
واجب ترخیص، اینها نمیتونن ادعای جعل مولوی کنن. واجب تنجیز چرا؟ معتقدن که حکم ظاهری از سنخه که جعل منجزه، این چیزی میدهد به دست ورای حکم عقل، از این جهت میتونه توجیه پیدا کنه این جعل از سوی شارع مقدس. بسیار خوب، این فرمایش محقق نائینی علی الله مقامه الشریف. حالا رفقا میخوایم جواب شهید صدر رو، جواب شهید صدر رو تو این قسمت بدیم. البته عبارات آقای صدر خیلی کوتاه ها، نیا کن عبارات رو و نلاحظ علی ذلک، تا انشاءالله تعالی دو خط و نیم بیشتر نیست. ما میخوایم جواب آقای صدر رو اینجا بدیم. خوب دقت بفرمایید، مرحوم محقق نائینی دو تا اشکال برش وارده، یک و دو. یک، این پاسخ فی نفسه تمام نیست، این پاسخ فی نفسه تمام نیست، این اشکال اول ماست. از خارج اشکال دوم آی صدر در تطبیق، الا ان المحاولت غیر تامتن کما یعتی انشاءالله تعالی، حواله به بعد میده. مطمئن نقدن اینجا میگم اجمالا بدانه تا به وقتش به تفصیل بگیم. ببینید رفقا، ما در مباحث آتی خواهیم آموخت که، خوب دقت بفرمایید، خواهیم آموخت که تکلیف مشکوک، تکلیف مشکوک وقتی عقاب برش قبیح نیست، وقتی از تحت قاعده قبح عقاب خارجه، که چی بشه؟ که مولا اهتمام خودش رو نسبت به این تکلیف مشکوک حتی در حالت شک و جهل مکلف ابراز کرده باشه، ابراز کرده باشه. این در واقع رفقا تکلیف مشکوک، تکلیف مشکوک اگر در این فضای شک و جهلی که قرار دارد همچنان مورد اهتمام مولا باشه، عقاب برش صحیح. اما اگر به این جهت که در فضای شک و جهل مکلف قرار گرفته دیگه از اهتمام مولا خارج بشه، در تیررس همت او نباشد، عقاب برش قویه. روشنه؟ قبلی چی بود؟ عقاب برش قوی نیست، اینجا شد چی؟ عقاب برش قوی هست. پس مهم اینه، خوب حواس ها جمع، مهم این است که شما اثبات بکنید اهتمام مولا را نسبت به تکلیف مشکوک، مهم اینه. اونی که باید شما وجهه همتتون آی نایینی قرار بدید این است که اثبات بکنید اهتمام مولا را نسبت به تکلیف مشکوک تا بتونید بر اساسش حکم بکنید به تنجز تکلیف، به تنجز تکلیف. این که مثلا در عالم اعتبار حجیت اماره از سنخ جعل طریقیته یا از سنخ جعل بفرمایید حکم مماثله یا چیزی غیر از این دو هست، اهمیتی نداره شکل اعتباری به هر صورت و به هر سنخی میخواد رقم بخوره بخوره. اعتبار که سهل المعونه است، مهم اون اهتمامه که پشت این اعتبار باید باشه و امر واقعی است. اهتمام یک مولا نسبت به تکلیف مشکوک، امر اعتباری یه واقعیتی داره در نفس مولا، یه حقیقتی داره، به جعل نیست. اینی جعل تو نفسی محتمن، میشه همچه چیزی؟ من خودم محتم جعل میکنم، میخندیم بهش ما. اهتمام یه امر واقعیست، پس اونی که منجز تکلیف مشکوکه اهتمام مولاست، و اونی که شما خودتون رو به سرگرم کردید شکل جعل و اعتبار مولاست. شکل جعل و اعتبار هیچ اهمیتی نداره، اونی که باید بیاری وسط اینه که آیا مولا اهتمام دارد یا نه. یه توضیح ریز بدم. مرحوم شهید سعد در واقع معتقد قاعده قبح عقاب بلا بیان رو اگر ما قبول بکنیم باید اینجور توضیحش بدیم که عقاب قوی هست، یعنی منجز نیست. عقاب قوی هست نسبت به تکلیف مشکوکی که مولا نسبت بدان اهتمام ندارد، اهتمام ابراز نکرده است. عقاب نسبت به این تکلیف مشکوک قویه، نه هر تکلیف مشکوک. قایصد دیدگاهش اینه، توضیح دارم میدم ها. رو همین حساب خطاب به محقق نائنی چی میفرماد؟ میفرماد که تو برای این که از چنگ این قاعده قبح عقاب بلا بیان که قاعده ایست عقلی و تخصیص ناپذیر خلاص بشی، باید اثبات بکنی اهتمام مولا رو نسبت به این تکلیف مشکوک. این نهایت باید حرفتو کامل کنی، مثلا اینجور بگی، بگی شارع مقدس با جعل طریقیت و علمیت نسبت به اماره اهتمام خودش رو نسبت به تکلیفی که اماره برش قائم شده ابراز کرده. اینجوری باید کامل کنه فرمایشش رو مرحوم نائینی. شارع مقدس با جعل حجیت بر خبر ثقه در واقع ابراز کرده است اهتمام خود رو به چی؟ به اون تکلیفی که خبر ثقه ازش حکایت میکنه. خبر ثقه میگه لهو الارنبه حرام، شارع میگه به خبر ثقه اهتمام داشته باش ها، شک درش نکن. این شک نکن این جعل علمیت، یعنی به بسان علم باش برخورد کن، معناش اینه دیگه. اینجاست که در واقع شارع مقدس آمده اهتمام خودش رو نسبت به اون تکالیفی که ثقات ازش خبر میدن ابراز کرده. اینجاست که کلام آینائنی حلقه مفقوده در حقیقت داره از نگاه شهید سعد. فقط گفتیم بله جنس اعتبارش از سنخ جعل طریقیت و اعلان مهم نیست، باشه نباشه، مهم اون اهتمام است که تو باید از این طریق اونو کشفش کنی، اونو بکشیش وسط. خب این یک اشکال که در فرمایش محقق نائینی است، اشکال بنیادی و اساسی است. اشکال دوم، رفقا، ناظر به یک تقسیم بندی است که در حلقه ثانیه خوندید، در حلقه ثالثه هم خواهید خوند، راجع به اقسام حکم ظاهر. حکم ظاهری بر دو قسمه، حجیت اماره یک، اصل عملی دو. اصل عملی هم بر دو قسمه، اصل عملی بحت و اصل عملی محرز یا تنزیلی غیر بحت. فرمایش محقق نائینی همونطور که در کلمات من بهش اشاره شد اگه دقت کرده باشید مختص به قسم نخست احکام ظاهری است، یعنی حجیت اماره. ایشون در باب حجیت اماره معتقد به مسلک جعل طریقیته. لذا اگه با این مسلک بشود مشکل رو علاج کرد، فقط تو یک قسم احکام ظاهری، یعنی چی؟ حجیت اماره، بشود قضیه رو با این شکل و فرم جعل فیصله داد. دیگه خیلی بخوایم توسعه بدیم، بحث رو اصول عملی محرز هم تطبیق بدیم. اصول عملی محرز اینجا هم بحث رو پیاده کن، یا تنزیلی. حالا نکته ای هست که بعدن میگم آیا محرز و تنزیلی یکیست یا فرق میکنه. نکته ای رو قبلا اشاره کردم به نظرم تو همین بحث ها، در آتی هم خواهم. اما شما راجع به اصول عملی بحث به هیچ عنوان نمیتونید با مسلک جعل طریقیه دردی رو درمان کنید، مشکلی رو علاج کنید، به هیچ عنوان. اونجا اصلا به هیچ شکلی و به هیچ شقی سخن از جعل علمیت نیست. اونایی که بحثی آقای نائینی آشنا باشن، ایشون معتقده در باب حجیت امارات و در باب اصول محرز چیزی از خواص قطع، چیزی از خواص علم جعل شده، اعتبار شده. اما در باب اصول عملی بحث مثل اصل براءت، مثل اصل احتیاط، خود ایشون معتقد است که هیچ خصلتی از خصال قطع مجعول نیست، نه طریقیتش که در امارات مجعوله، نه اون بناء بر عمل بهش که در اصول عملی محرز ایشون معتقد مجعوله، هیچ کدوم جعل نشد. خب اینم اشکال دوم. در واقع استدلال محقق نائینی رو فقط تمام صبر اشکال و پاسخ نمیده. اشکال کلیت حکم ظاهری و نشانه رفته بود، اما شما فقط ناظر به حجیت اماره و اصل عملی محرز پاسخ دادید. پس باقی مطلب چی؟ نکات بحث. یک، نکته اول، رفقا ببینید، محقق نائینی معتقده که صفت علم به اماره اعتباراً اعطا شده. این در کتاب میبینید. تعبیر اعتباراً حاوی دو نکته است: یعطیه صفت العلم والکاشفیت اعتباراً علی مسلک طریقیت المتقدم. خط سوم چهارم صفحه 32 چاپای ما که الان میخوایم تطبیق بکنیم. این کلمه اعتباراً رفقا به دو معناست. یک، به این معناست که اعطاء صفت علم به اماره حقیقتاً نیست. مطلب خیلی روشنه، چون علمیت حقیقی از امور تکوینیه و امور تکوینی قابل ایجاد به اعتبار نیستن، از سنخ تکوینیات و اساساً امور تکوینی با جعل و اعتبار داد و ستد نمیشن، داده و ستانده نمیشن. این از این. به تعبیر دیگه، ید الجعل لا تنال التکوینیات. نکته دوم این است که این اعتبارنی که ایشون خواهد گفت در مقابل تنزیلنه. معناش این است که اعطاء صفت علم به اماره تنزیلن نیست. با در بحث های آتی دو موضع یادم هست، یکی تحت این عنوان آمده: وفاء الدلیل به دور القطع الطریقی و الموضوعی. وفاء الدلیل به دور القطع الطریقی و الموضوعی تو همین چاپ های ما صفحه 67 و 68 میاد. یکی هم در ذیل عنوان ارکان منجزیت علم اجمالی انشاءالله. ارکان منجزیت علم اجمالی، صفحه 386 و 387. 386 387. اونجا هم خواهد آمد که توضیح در وقتش میدیم انشاءالله. اونهایی که معتقدن به مسلک جعل طریقیت یا مشابه اون، در باب مفاد دلیل حجیت اماره دو مسلک دارن: مسلک تنزیل، مسلک اعتراف. تنزیل چی میگه؟ تنزیل میگه اماره نازل منزله علمه، اعتبار در حقیقت آمده از باب مجاز سکاکی، از باب مجاز سکاکی که مجاز عقلی بهش میگند. گفته است که مولا شارع ادعاءن اماره را فردی از علم خوانده، ادعاءن اماره را فردی از علم خوانده، میشه مسلک اعتبار. پای تنزیل در میان نیست. حالا فرقش چیه در وقتش خواهم گفت. پای اعتبار و ادعا در میان، از سنخ مجاز عقلی سکاکی که شارع آمده ادعاءن یکی از افراد علم را اماره تلقی کرده، لذا میگه اصلا شک نکن در اخبار ثقات، یعنی خبر ثقه رو به عنوان فردی از افراد علم در شکی راه نداره تلقی کرد. این نکته اول. نکته دوم که باید اینجا خدمت دوستان عرض بکنم اینه: رفقا، محقق نائینی رحمت الله علیه در باب اصول عملی غیر محرز متوجه اشکال مصنف بوده، متوجه اشکال مصنف بوده. نکته اول مال استدلال نائینی بود، نکته دوم مال جواب شهید صدر بر استدلال نائینی. ایشون در مورد اصول عملی غیر محرز هم متوجه اشکال مصنف بوده، لذا پاسخ داده و دوستان من خودشون مراجعه کنن اجود و ببینید، همون آدرسی که دادم، جلد دو صفحه 11، جلد دو صفحه 11، میگه نعم فی الاصول الغیر المحرزته که اصالت الاحتیاط. چی میگه؟ میگه در این اصول لا یکون الواقع واصلا به نفسه از هو علی مجهولیته بعد ایجاب الاحتیاط ایزن، الا ان وجوب الاحتیاط لکونه وجوبا طریقی ناشئن، دقت بکنید، ان احتمام شارع بالواقع. به این تعبیر دقت بکنید، در واقع باید بگیم آقای نائینی نه متوجه اشکال، متوجه اشکالات آقای صدر بوده، هر دو اشکالش با این تعبیر، یعنی هم متوجه اصول عملی غیر بحث بوده که اشکال دوم بود راجع بهش، هم متوجه اون حلقه مفقوده احتمام شارع بوده، چون تعبیر داره که وجوبا طریقی ناشئا عن احتمام شارع بالواقع و متمما لجعل الاول. من نمیدونم آقای شهید صدر چه فضای این کتاب رو نوشته، اما به نظر من دقیق در تعابیر محقق نائینی تأمل نکرد. چون هم متوجه اصل عملی غیر محرز بوده، پس اینجا هم پاسخ داره، اشکال دوم وارد نیست، و هم این که ایشون اساساً این نکته رو مورد اهمیت قرار داده است، به این نکته توجه داره که اونی که مهمه احتمام شارعه، وجوب احتیاط رو مثلا به عنوان یک اصل عملی بحت منجز ناشی از احتمام شارع قلمداد میکنه. این همین حرفشون قطعا راجع به حجیت اماره هم خواهد گفت، حجیت اماره هم حاکی از احتمام شارع مقدس. خب چند خطی بخونیم همینقدر بس. شبهت و تنجز الواقع المشکوک، و اما الاعتراض الثالث فقد اجیب، جواب داده شده به چی؟ به ان تصحیح الاقا، صحیح شمردن اقا یعنی تنجس. قبح اقاب نقطه مقابل چی بود؟ تنجس. اقاب صحیح هست یعنی قبیح نیست، صحیح باشه یعنی منجزه، قبیح باشه یعنی معذره. تصحیح اقاب، صحیح شمردن اقاب بر تکلیف واقعی مشکوکی که یه مشکوکم بیارید، الذی اخبر عنه ثقته، ثقه مثال اماره است. ببینید بحث رو اماره داره تطبیق میده، به لحاظ متعلق به تصحیح، خبر عنه نیست ها، متعلق به تصحیح. تصحیح اقاب به لحاظ حجیت خبر ثقه لا ینافی، این خبر عنه است. تصحیح اقاب به لحاظ حجیت خبر ثقه، اینکه اقاب صحیح باشه به این جهت که خبر ثقه حجته، لا ینافی، منافات ندارد قاعده قبح اقاب بلا بیان را. چرا؟ لأن علت لا ینافی، لأن المولا حینما یجعل خبر ثقه را، وقتی قرار میدهد خبر ثقه را حجت، آها، یعطی، حینما یجعل یعطی، اون حینما متعلق به این یجعله، اعطا میکند. کی؟ مولا. چی را اعطا میکنه؟ مفعول اول، خبر ثقه را. چه چیزی اعطا میکنه؟ مفعول دوم، صفت العلم. یعطی دو مفعولیه دیگه، صفت العلم و الکاشفیه، عطف بر صفت علم منصوب بخونید، صفت العلم و الکاشفیه، عطف تفسیری. اعطا میکنه به خبر ثقه صفت علمیت و کاشفیت رو، اعتباراً حقیقتاً نه، تنزیلاً هم نه، اعتباراً در مقابل چیه؟ دو چیز. این اعتباراً در مقابل دو چیزه. الا مسلک یعطی، این صفت را بر چه مسلکی؟ بنابر مسلک طریقیتی که گذشت به نقل از محقق نائینی، طبق اون مسلک جعل علمیت میشه. و به ذالک، یعنی با همین اعطا، ذالک رو بزنیم به چی؟ اعطا، اعطا مولوی صفت علمیت به اماره، خارج می شود تکلیف واقعی از دائره قبح اقاب بلا بیان، از تحت موضوع این قاعده خارج میشه. چرا؟ چون تکلیف واقعی هرچند که مشکوکه وجدانن، اما معلوم است تعبدن، یصبح معلومن به تعبد شرعی، تکلیف معلوم هم تحت قاعده قبح اقاب بلا بیان جای ندارد. و این کان مشکوکن، این تکلیف واقعی وجدانن، واقعا مشکوکه، اما تعبدن، مثل این که مولا رو فقا اینجور مولا بگه به هر طلبه درس خانی یه جایزه بده، بسیار، بعد بگه آقازاده ما رو هم که واقعا درس نخوان است طلبه درس خان بدان. اینجا اعتباراً یه طلبه درس ناخوان درس خوان تلقی میشه، اینجاست که مشمول قاعده جایزه است، باید بهش جایزه داد. هرچند وجدانن درس نخوانه، اما اعتباراً به تعبد مولوی رئیسی شده چی؟ درس خوان. و نلاحظ علی ذلک، اشکال میگیریم بر این جواب، قد اجیبه نائینی، میخواییم بر این جواب اشکال بگیریم. خب چه اشکالی بر این جواب هست؟ انهازه المحاولته، این تلاشی که محقق نائینی رحمت الله علیه به خرج دادند، ازا تمت، ناظر به اشکال اول ماست از خارج، یعنی تمام نیست، اگر تمام باشه که تمام نیست، ف
فلا تجدی، یعنی مفید نیست. تلاش نائینی، محاوله نائینی مفید نیست. در چی مفید نیست؟ در دفع شبهه تنجز واقع مشکوک، در دفع شبهه که محل بحث ماست، تمام نیست. در احکام ظاهریه ای که جر شده است، در اصول عملی غیر محرز، در اون سنخ از اصول عملیه بحث به اصطلاح که اینها هم احکام ظاهری محسوب میشند. مثل چی؟ که اصالت الاحتیاط، اصل براعتش مؤذره، اصل احتیاطش منجزه. سخن از منجزه دیگه، اصل احتیاط رو باید فقط بگیم. البته خب اصل احتیاط رو ما همه جا نداریم ها. اصل احتیاط در بعضی از موارد، مثل در دماء، در اعراض، در اموال، یعنی اون چه که حقوق الناس محسوب میشه، فرض رو بر این میذاریم شارع مقدس اصل احتیاط رو جعل فرموده است. الا ان المحاولته، یعنی مضاف بر این که، اصل تلاش محقق نائینی تمام نیست، غیر و تام، یعنی حلقه مفقوده دارد، تمام نیست. کما یعتی انشاءالله تعالی، بحثشو انشاءالله خواهیم گفت. کجا خواهد آمد؟ صفحه 68. بله، صفحه 68 رو نگاه بکنید، یه عبارتی آی صدر داره، میگه که و صحیح ان قیام الامارت مقام القطع الطریقی فی التنجیز و اخراج معداها عن قاعدت قبح العقاب بلا بیان علا تقدیر قول بها الاخر. حواله اونجا میده. و صحیح، آقا پاسخ های صد چه به این شبهه؟ یک کلمه، مبتنی بر قاعده قبحه که ما قبولش نداریم، ما قائل مسلک حق و تعیین. انه لا موضوع لهذا الاعتراض علی مسلک حق طاعه. چرا؟ لما تقدم من ان هذا المسلک المختاره، چون گذشت در حلقه ثانیه که بنابر مسلک مختار ما که حق و طاعه است، من ان هذا المسلک المختاره یقتضی، من بیان ما تقدم یقتضی خبرن، اقتضا میکنه انکار قاعده قبح عقاب بلا بیان رو، من بیخه، من رأسه. این وضعه. خب آقای سعد رحمت الله علیه رفقا، تا به اینجا سه شبهه که اثبات می کردند استحاله جعل حکم ظاهری را بیان نمودند و هر سه را رد کردند، نتیجه این می شه که جعل حکم ظاهری چیه؟ ممکنه. همین که دلیل بر استحاله نباشه، زعه و علا بقعت الامکان، به تعبیری که منصوب به شیخ و رئیس بو علی سیناست، هر چیزی که دلیل بر استحالش پیدا نکردی بگو ممکنه، امکان ده. بنابراین نتیجه میگیریم با توجه به پاسخی نسبت به شبهات جعل حکم ظاهری دادیم، ثبوتن جعل حکم ظاهری ممکنه، اما خب اثباتاً بعد دنبال ادله بگردیم ببینیم آیا در ادله شرعی شارع جعل حکم ظاهری کرده است یا نکرده. تا اینجا گفتیم ممکنه، امکان با وقوع متفاوته، اینکه واقع شده یا نه در وقت خودش. مثلا بحث ادله استصحاب، اگه ادله استصحاب تمام بشه، معلوم میشه این حکم ظاهری استصحاب از سوی شارع جعل شده، اونجا بحث است و نیسته. بسیار خوب. فقط تلخص مما تقدم چی؟ ان جعل الاحکام الظاهریت ممکنون ثبوتن، از حیث ثبوت ممکنه. خب من یه مقدمه از بحث بعدی بگم. تقسیم احکام ظاهری به دو قسم، حجیت امارات و اصول عملیه. حجیت امارات، حکمها، خود اماره حکم نیست. اگه مقسم حکم ظاهری است باید قسم حجیت اماره باشه نه اماره. اماره خبر ثقه است. خبر ثقه فعل کیه؟ ثقه. حکم فعل کیه؟ شارع. اونی که شارع انجام داده است حجیتی است که بر این خبر ثقه نهاده. جعل حجیت فعل شارع مقدسه و الله خبر دادن فعل ثقه است. لذا دقت بکنید که وقت به خطا نیفتید. احکام ظاهری یا از سنخ حجیت امار است یا از سنخ اصل عملی است. بر دو قسمه، بر دو قسمه. خوب دقت بفرمایید. به بیان دیگر شارع مقدس برای مواقع جهل مکلف چاره ای را به نام حکم ظاهری جعل کرده، اما به دو نحو. حجیت چه جور حکم ظاهری است؟ رفقا نگاه کنید، حجیت عبارت است از اون حکم ظاهری که مولا به غرض گشودن راهی ایمن برای احراز واقع مجهول پیش روی مکلف جعل کرد. به چه غرض جعلش کرده؟ به غرض گشودن راهی ایمن برای احراز واقع مجهول پیش روی مکلف جاهل. یک راه ایمن. ایمن یعنی چی؟ ایمن از اقا. ایمن که میگیم نه ایمن از خطاها، حواست جمع باشه، ایمن از اقا. ممکن این اماره به خطا بره، تضمینی وجود نداره، اما خاطر جمع. به خطا هم برود تو ایمن از اقابی. اقابی، سرزنشی، مذمتی متوجه تو نیست، مسئولیت پای شارع مقدسه. مثل اینکه شما بچه‌تون بگید که فلانی بری تو خیابون از آقایونی که هستن سوال میکنی مغازه مشباس کجاست، هر جا بود یه سطل ماست میخری میاری. بچه میره از مردم سوال میکنه، میگن مشباس اینه، از این مشباسی که مردم گفتن یه سطل ماست میخری میاری، معلوم میشه مشتقی بود، مشباس نبود. پدر اینجا حق سرزنش فرزند رو نداره، خودش باید از مردم سوال کن، به عهده خوده پدر هست مسئولیه. بذار باید ماست مشتقی رو بخورد، هیچ اعتراضی هم به فرزند نکنه. بسیار رفقا، در حکم ظاهری حجیت، در حکم ظاهری حجیت شارع مقدس در واقع آمده یک راه نا ایمن رو ایمن کرده، اینو ایمن سازی طریقی که فی الواقع وجود داشت. چون سخن از حجیت اماره است که فی نفسه چی داره؟ کاشفیت داره. فی نفسه چی داره؟ طریقیت. اما این کاشفیت و طریقیت ناقصه. ایمن از خطا نیست. شارع مقدس آمده با جعل حجیت، نه اینکه ایمن از خطاش بکنه، گفته علارغم این که ممکنه خطا درش راه داشته باشه، ایمن از عقابش کرده. کسی که سلوک کند این اماره را، سلوک کند این زن نا ایمن از خطا را، ایمن از عقاب است. یعنی به جای ایمنی از خطا چی اعطا کرده؟ ایمنی از عقاب. به این فرایند میگن جعل حجیت. و به اون چیزی که، به اون طریق ناقصی که این ایمنی از عقاب بهش اعطا شده میگن اماره. به اون طریق ناقصی که این ایمنی از عقاب بهش اعطا شده میگن چی؟ میگن اماره. اما اصل عملی چیه؟ اونو به غرض تعریف کردیم، اینم به غرض تعریف میکنیم. غرض شارع از جعل اصل عملی رفقا گشودن راه نیست برای احراز واقع، بلکه تعیین وظیفه عملی است در قبال واقع مجهول پیش روی مکلف، برای مکلف. تعیین چی؟ وظیفه عمل. مثل اصل وراحت. حالا که شک داری نسبت به واقع، در قبال واقع مشکوک، وظیفه عملی چیه؟ براعت. مثل اصل احتیاط. وظیفه عملی چیه؟ احتیاط. پس غرض تعیین وظیفه عملی در قبال واقع مجهول برای مکلف. بخوام ساده بگم رفقا، حجیت اماره اگر اتفاق افتاد، در واقع شارع راهی برات درست کرده تا به آن چه نمیدانی برسی. اما اگر اصل عملی اتفاق افتاد، شارع مقدس در واقع بهت گفته در مورد آن چه نمیدانی چه بکنی. یه بیان دیگه، اماره حجت به تو میگه چه هست، اصل عملی به تو میگه چه بکن. اماره حجت به تو میگه واقع مجهول چه هست، اصل عملی به تو میگه در قبال واقع مجهول چه بکن. من این مثالی گاهی اوقات میزنم، یه وقت فرض کن توی فضایی هستی چشماتو بستند، توی فضایی هستی چشمات بسته است. این بسته بودن چشم‌ها کنایه از همون جهل و شک و تردیدی است که در بحث ما مفروضه. یک کسی داره نگاه میکنه به محیط، مشرف به محیط، میخواد تو راهنمایی کنه که با این چشم بسته مسیری رو ایمن طی کنی. خب اینجا بشکه هست، چاله هست، خیلی موانع و خلأها و خطرها ممکنه وجود داشته باشه. دو جور میشه راهنمایی کرد دیگه. یا خاص به تو میگه بغلت بشکه است، سمت راستت بشکه است، شما می سمت چپ. میگه جلوت الان چاهه، شما جلو نمیری، از کنار میری، درسته؟ بهت بگه چه هست، یه نحوه راهنمایی. یه وقت هم هست بهت میگه که برو سمت چپ، بیا جلو، برو سمت. اصلا نمیگه چی هست، میگه چه بکن. در هر دو حالت جاهل راهنمایی کرده ها، چه بگه چه هست تا او بر اساس آن چه هست عملا اقدام کنه، و چه اینکه مستقیما بگه چه بکن به این نحو. در هر دو حالت جاهل راهنمایی کرده، اما فرقشون چیه؟ فرق امارات و اصوله. در امارات شارع میگه چه هست، وقتی بدانی چه هست میفهمی چگونه باید. شارع مقدس میگه خبر ثقه حجته، و ثقه هم میگه گوشت خرگوش حرام. در واقع میگه حرمت نسبت به گوشت خرگوش هست، شما اجتناب میکن. حالا اگر به جای این بگه احتیاط کن در قبال گوشت خرگوش، شما باز هم ترک میکنی، فرقی نمیکنه عملا. اما خب به جای این که بگه چه هست، یعنی حرمت هست، گفته ترک کن گوشت خرگوش را، چه حرام باشد چه نباشد. راهکار عملی دستت داده. حالا توضیح بیشتر در جلسه بعد. الامارات و الاصول تنقسم الاحکام و ظاهریت و الى قسمین. آها، احدهما الاحکام و ظاهریت التي تجعل، ببینید به غرض تعریف میکنه، لإحراز الواقع، جعل شده برای احراز واقع، البته به سبب کاشفیت ناقصی که در متعلقشون نسبت به واقع هست ها، به جهت اون کاشفیت ناقص بودی چی بستری فراهم باشه. و هذه الاحکام تتطلب طلب میکنند وجود طریق زنی که برش بنویسید اماره، البته خودش بعدن گفته ها، شما الان بنویسید. طلب میکند وجود طریق زنی که لهو درجت و کشفن. این لهو خبر مقدمه، درجت و مبتدای مؤخر. طریق زنی که برای این طریق زنی درجه کشفی از حکم شرعی هست. بغلش بنویسید درجه کشف درجه تام نیست ها، ولی اصلا نیازی به حجیت شارع نداره، میشه علم، درجه ناقص مقصوده. یک کاشفیتی از حکم شرعی دارد. در واقع شارع مقدس میاد این کشف ناقص وجدانی را تتمیم میکنه به اعتبار. اعتبار به کمک چی میاد؟ وجدان. کشف وجدانی ناقص تتمیم میشه به اعتبار. بفرمایید.
این
نحوه
ایمنی از خطا ایجاد میکنه؟
نه، ایمن از خطا نمی کنه. رضا ما مصوبه نیستیم، مخطئه ایم. یعنی اصلا شعار مقدس وقتی میگه خبر و ثقت حجه، معناش نیستش که هر چیزی که ثقه ازش خبر بده درسته.
ایمیل 100% نیستم.
فقط چیزی که شعار مقدس میگه اینه که اگر تو به خبر ثقه عمل کردی و خطا هم بود، ایمن از عقاب. لذا کشف خلاف شد، جای این بحث هست که بگی مجزی نیست، باید اعاده کنه. ولی اگر پس ایمن از خطا بکنه، دیگه اصلا فرض کشف خلاف معنا نداشت. شما شدی ایمن از خطا، دیگه اصلا خطا نمی کنی تو بخواد فرضی بکنی برای کشف از خطا. تا بحث اجزاء در موردش مطرح بشه، بحث اجزاء در فرض کشف خلافه. و یتولی شارع، متولی میشه شارع مولا، حکمه مفعول یتولا، حکم بر طبق این طریق زنی را. اگه طریق زنی بگه لا بأس بلحم الارنب، شارع مقدس حکم میکنه به جواز. اگه بگه لا تأکل لحم الارنب، حکم میکنه به چی؟ به حرمت، منع. به نحو یتولا شارع حکم بر طبق این طریق را به نحوی که یلزم علل مکلفه التصرف، یعنی رفتار. التصرف مراد تصرف مکلف، رفتار مکلف، سلوک مکلف به موجب این طریق. حکم کنه بر طبقش به نحوی که لازم باشد، واجب باشد بر مکلف رفتار کند. کی رفتار کنه؟ مکلف. بر اساس این طریق به موجبه متعلق به تصرف رفتار بکنه بر اساس این طریق. ای گفت لا بأس میتونه بخوره، ای گفت لا تأکل نباید بخوره، به موجبش رفتار.
یلزم الطریقه على المكلف التصرف
بموجب. میشه یلزم خوند، فاعل یلزم هم طریق زنی باشه، به نحو که یلزم این طریق زنی بر مکلف تصرف بر اساس طریق زنی را. آره اینم میشه. حالا خیلی مهم نیست، مراد مشخصه. و یسمی الطریق بالاماره و یسمی الحکم الظاهری بالحجیه من قبیل حجیت خبر الثقه و القسم الثانی احکام ظاهری که تجعل تمام لتقریر. بالاش می‌نویسید تعیین. قبلا در حلقات پیشین کلمه تعیین ایشون داشت، اینجا تقریر گفته. برای تقریر و تبیین و تعیین وظیفه عملی مکلف تجاه در قبال تجاه الحکم المشکوک، در قبال حکم واقعی مشکوک. ولا یراد، اراده نشده، یعنی شارع اراده نکرده به این احکام ظاهری احراز حکم مشکوک را، برخلاف اون قسم قبلی. و تو سما بالاصول العملیه، چی تو سما؟ این احکام ظاهری قسم دوم به اصول عملیه. دقت کرده باشید اینجام تعریف به غرضه. تجعل لتقرير الوظیفه لتعیین الوظیفه. و السلام علیکم و رحمت الله.